جشنواره موسیقی فجر. در برنامه پشت صحنه، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94.
رادیو تهران موج 94، البته که موج اف ام ردیف 94. آقای مقدمه
بله قربان، درسته،
تسلط داشته باشین رو مسائلی که میخوایم صحبت کنیم که اینجوری نشه. در هر صورت اینجا تالار وحدت 35مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر. مجید یحیایی کجا؟
مجید یحیایی قرار شد که حتما به ما اضافه بشه به جمع ما از نوبت بعدی، یعنی فردا شب.
این میدونی که الگوی مجید یحیایی آقای ملکانه، به خاطر همین چون ترافیک گیر کرده و نرسید، حالا شلک ترافیک باشه میرسه. آقا بریم سراغ گروه های بعدی.
تالار رودکی کور کمیتاس اجرا داره. بله. ساعت 21:30 آغاز میشه دیگه، فکر کنم تو چند دقیقه دیگه. یه گروه کور ارمنی هستن، از سال 1358 دارن فعالیت میکنن و این اتفاق خوبیه. به احترام آقای کمیتاس.
بله.
که یکی از آهنگسازان بسیار شهیر ارمنستان هستن، اسمشون رو گذاشتن گروه کمیتاس و اجرا دارن به رهبری آربی بابومیان.
خیلی اسم خطرناک
یه خورده این لب مرز اسمشون.
آره، حرکت رو لبه تیغه.
آقای بابومیان در رشته آهنگسازی و رهبری ارکستر تحصیل کرده و اجراهای بسیار موفقی هم پشت سر گذاشته که یه جورایی قابل تعریفه دیگه اجراهاشون. سالن بریم سراغ نیاوران.
بریم عزیزم.
گروه آرام جان اجرا داره دو نیاوران به سرپرستی علی صحفی، مهدی محمدی. یه گروه تازه تأسیسیه، شیوهشون موسیقی کلاسیک هست که سبک نوگرایی دنبال میکنند به عنوان نوازندگی نوگرایانه. همون چیزی که اجازه سعیدی گفت، بعضن یه سری کارهای موسیقی الکترونیک هم شنیده میشه در اجرای سنتی. فکر میکنم این عنوان نوگرایانه یه جورایی تقریبا میتونه اون قصه رو یه جورایی تلطیف کنه به گونه ای، یعنی یه توجیهی باشه برای گروه هایی که به این سمت و سو میرن برای اجرا.
باشه، مثل چیز دیگه در واقع میشه مثل ماجرای موسیقی تلفیقی تو پاپ،
فیوژن. آره تقریبا. آره. نمیشه خیلی به قاطعیت اسم گذاری کرد روش، اما اینم هست.
خیلی مخلصم.
نواگردانم بگم به سرعت، به سرپرستی پویا محمدی، خواننده مهدی اصغرپور. ساعت 18:30 برگزار شده اجراشون در نیاوران. از سال 94 دارن فعالیت میکنن، 94-95 توی جشنواره موسیقی فجر توی استان زنجان جایزه مقام اول رو کسب کردند که اجراشون هم اجرای خوبی بود. سال 97 هم خانم هنرمنده یه اجرایی داشتن که خیلی دیدنی بود و شنیدنی.
اصلا کلا موقعی که این جشنواره‌های فجر شروع میشه یه التهاب هنری خوبی بین هنردوستان اتفاق میفته و محملیه که برای اینکه برن اجراهای مختلف رو ببینن و اگر مثلا در طول سال کمتر پیش میاد که اجراهای بین المللی در کشور رو باشه، برن و کیف کنن و
کنش هست که باعث واکنش میشه دیگه.
آفره.
ما یه اتفاقی برامون باید باشه که حرکت کنیم.
میتونه
حرکت آور باشه.
یه خواننده است، یه نوازنده ژاپنی هست، هر چند وقت یه بار میاد.
یویوما؟ نه، کیو.
همینی که خیلی میفروشه.
پسر خورشید فکر کنم.
پسر خورشید چیزه، مکزیکیه؟
اصلیتش میتونه آره
آمریکا جنوبیه.
آره، آمریکا جنوبیه.
ولی دیدی چقدر استقبال میشه؟ ماشاءالله چقدر میفروخ.
یعنی
به ذات کشور رو پر میکنه. خیلی هم عالی. آقا اگر شما، من چون میدونم خیلی هم ایتالیایی رو دوست داری و کلن موسیقی ایتالیایی رو دنبال میکنی، یه سر همین الان میریم به صورت زنده ببینیم که گروه در واقع لوکو آگینو چی کار میکنه.
آقای آگینو بله بشنه
گروه هن. آقا سلام علیکم.
Thank you.
واقعا ایتالیایی هم خیلی خاصن ها، یعنی الان من این صدا رو دارم میشنم یاد مراسم جذاب چیز میافتم.
چهارشنبه سوری کلا حالا سبک و سیاق انتخاب سازهاشون رو در حال حاضر من نمیدونم چیه، ولی اگه تو اجرا برم حتما میبینم فردا شب در خصوص کلی صحبت میکنه، ولی طرفداران خوبی داره ها.
آره.
چیزیه که ما کم بهش پرداختیم.
آقا ما گوشمون باید عادت کنه به اینکه کلا خیلی چیزای مختلفو بشنویم.
یعنی صنعت موسیقیمون یه خورده دچار تحول بشه، دست خوش تحول بشه.
آره دیگه.
مگر اینکه تو جشنواره این اتفاق بیفته.
واقعا. و الان میخوایم با آقای مجید فروغی مسئول کمیته روابط عمومی جشنواره و همچنین مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد صحبت کنیم. آقای فروغی خیلی مخلصم.
ممنون، سلام از اون هم خدمت شما و همکاران عزیز و خسته نباشید.
زنده باشین. آقا اوضاع چطور بوده؟
اوضاع میشه گفت تا حدودی قابل قبوله. جشنواره خوب از روز چهارشنبه کارش شروع کرد، البته در روز اول فقط دوتا اجرای پاپ داشتیم، اما در همه سالن‌های جشنواره از روز پنجشنبه اجرا آغاز شده که در حوزه‌های مختلف موسیقی نواحی، موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک، بین‌الملل و تلفیقی و پاپ.
چرا روز اول فقط آقا فقط پاپ رفتیم؟
به دلیل اینکه جدول زمانبندی جشنواره‌مون در واقع تعداد گروه‌های پاپ و اجراها و اینکه ما یک روز در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی که برای اجرای پاپ در نظر گرفته شده یک اجرای بخش بین‌الملل را که تقریبا مخاطب قابل توجهی داره قرار دادیم که ظافر یوسف هست از تونس و در واقع یک روز جشنواره در سالن میلاد زودتر آغاز شد.
میفروشه آقای؟
بله فروشش نسبتا خوب بوده،
یعنی
بله.
مخاطب داره
به دلیل این که بله مخاطبان قابل توجهی نسبتا داره در داخل کشور ما هم این اجرای بین الملل رو در سالن میلاد در واقع قرار گرفت. خب اجرای دیگه بین الملل داریم که به نسبت این که ممکنه مخاطبانی رو داشته باشن متناسب با ظرفیت سالن در نظر گرفته شده که هم در پنج سره میآورم وحدت و سالن رودکی.
من یه گلایه ریز بکنم از فضای روابط عمومی ببخشید، این آقای حمیدوف
بله.
که گفتم به خاطر ماجرای کرونا نیومده، این نکنه شما به عمر روابط عمومی نمیتونستین روشنگری که آخه ما که اینجا کرونا نداریم، ترکمنستان هم که کرونا نداره.
ما گفتیم که بر اساس اعلام وزارت فرهنگ ترکمنستان به وزارت خارجه کشورمون
بله.
ما نگفتیم که به خاطر کرونا در واقع اون چیزی که وزارت فرهنگ ترکمنستان
بله.
به وزارت خارجه ما اعلام کرده و وزارت خارجه به ستاد جشنواره موسیقی فجر اعلام کرده
بله.
این بوده که وزارت فرهنگ ترکمنستان به دلیل شیوع این بیماری اجازه نداده که گروهش وارد ایران بشه، اما ما نگفتیم که در واقع
میدونم بله من بله. میگم که مبهمه دیگه، چون اینجا که ما اصلا هیچ گزارشی بله. در مورد کرونا نداشتیم
بله نداریم. حالا اینکه ممکنه که این یک بهونه ای بوده باشه یا دلیل دیگه ای داشته باشه، اما اون چیزی که اونها اعلام کردن رو ما گفتیم
درست
در واقع
روایت
کردیم پیگیری شد برای اینکه در واقع همه این موارد هم گفته شد. ما گروه های بین الملل دیگه 7 گروه بین الملل دیگه داشتیم که از کشورهای اروپایی اومدن و در واقع اینجا اجرا دارن، اما اونها همچنان نپذیرفتن که گروهشون در واقع در جشنواره بیاد.
آقای فروغی
من هم در دو سه روز آخر اتفاق افتاد،
یعنی دقیقه 90 کنسل که من نتونستم جایگزین کنم.
دو سه روز مونده به در واقع آغاز جشنواره.
جناب آقای فروغی سوال اینه که چرا جشنواره در ادوار مختلف حالا مخصوصا این دوره که شما مسئولیت دارید چرا نمیرن سراغ گروه‌ها و افراد شاخص بین‌المللی، مثلا سامی یوسف که مثلا در ایران کلی طرفدار داره، یا حالا مثلا خیلی دیگه بخوام رویایی فکر کنیم مثلا یانی رو بردارم بیارم، چرا این اتفاق نمیفته؟
ببینید ممکنه که هر دوره جشنواره البته باید با توجه به شرایط و موقعیت زمانی خودش و مشخصهایی که در جامعه و در حوزه بین‌الملل وجود داره بررسی کرد.
بله
ما خب امسال واقعیت این هست که مشکلاتی رو در سطح تعامل بین المللی داشتیم.
بله.
بعضی از گروه های بین المللی که الان در جشنواره حضور دارن، اونها هم در واقع مواردی رو بیان میکردن که ممکنه که ما حضور نداشته باشیم و به ایران نیاد.
درست.
اما این که در واقع جشنواره، من فکر میکنم که حتی حضور یکی دوتا گروه یا هنرمند شاخص هم نتونه چندان اون هدف تعامل در واقع هنری بین دو کشور یا بین کشورها رو برقرار بکنه. امسال جشنواره موسیقی فجر عنوان بین الملل برای خودش قرار نداده، چون که معتقده که با حضور 7 گروه در کنار 80 گروه داخلی
درسته.
نمیشه گفت جشنواره بین المللیه.
درست.
در واقع گروه هایی هستن که از کشورهای دیگه در جشنواره اجرا میکنن، به لحاظ کیفی هم تا حدودی گروه های قابل قبولی هستن و بعضیشون گروه های در واقع خیلی خوبی هستن. اما واقعیت اینه که اگه قرار باشه جشنواره بین المللی باشه، لازمه که هم به لحاظ کمیت هم کیفیت حضور گروه های مؤثرتر و در واقع با اهمیت تری رو ما در جشنواره داشته باشیم در کنار گروه های داخلی.
و این یک که علاوه بر این که شرایط رو میطلبه، اهمیت دوستان در وزارت ارشاد رو هم میطلبه دیگه،
هر دو رو لازم داره.
خیلی دوستتون دارم آقای فروغ.
خواهش میکنم، قربونتون
برم. خیلی مخلصم، لذت بردید،
لطف کردید،
زنده باشین، شبتون بخیر، قربونتون. میدونی چی میگه که چون امشب آقای ابراهیم زاده هم اجرا داره، میگه به سرم زد باز شب و شب گردی.
عجب،
خیلی قشنگ، یعنی واقعا شعر پرمغزیه.
متشکرم،
خیلی مخلصم. شب بخیر، تا فردا حوالی ساعت 21:15 چاکریم.
خداحافظ،
شبتون بخیر باشه عزیزان. صدای ما رو از پخش رادیو تهران میشنوید. با ادامه برنامه ها ما رو همراهی کنید.
انتخاب، انتخاب.
خبرگان برای بررسی از قانون اساسی و سرنوشت اسلام.
انتخاب،
انتخابات مسئولیت بخش به کشوره.
همه مکلفن کشور.
خبرگان ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. حمد و سپاس خدایی را که خالق و فراآور همه انسان‌ها و جوامع است، خدایی که با فرستادن پیغمبران به ویژه پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله زیباترین شکل زندگی را برای بشر تنظیم فرموده است. سپاس و درود ما و رحمت بیکران حق بر روح و جان پیغمبر و اهل بیت او علیهم السلام، که برترین پیشوایان آزادگی و انسانیت اند. انسان ها به تناسب پایبندی به شرایط گوناگون زندگی، سه گونه جامعه را ممکن است تشکیل دهند: 1. جامعه اسیر، 2. جامعه نظیر، 3. جامعه امیر. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، در طول 10 سال نابخردان طوری عمل کردند که ملت ما را در هر مقطعی وابسته و اسیر به یک قدرت غربی دچار نمودند. اولین دستاورد انقلاب اسلامی مردم ما به رهبری امام راحل رضوان الله تعالی علیه این بود که کشور عزیز ما را از حالت جامعه اسیری بودن بیرون آورد. آرمان بلند ملت ما این است که بعد از نجات از اون مقطع به سوی جامعه نظیری، یعنی نظیر و همتا بودن و جامعه امیری و برتر بودن پیش روند. انقلاب مردم ما بر سه پایه اساسی استوار است. یک، زعامت و رهبری خداپسندانه. دو، انگیزه الهی و اخلاص داشتن مردم غیور ما. سه، حضور چشمگیر و آگاهانه مردم ما در همه مقاطع. در فرهنگ متعالی اسلام بزرگترین مسئله بعد از خداشناسی پذیرش ولایت خداوند متعال است. ولایت خدا به ولایت پیغمبر و امامان علیهم السلام و در عصر غیبت به ولایت فقیه آگاه و قدرتمند تحقق می‌یابد. مطابق رهنمود امامان علیهم السلام و تأکید امام راحل قدس سره، امت بیدار ما ولایت فقیه آگاه و شجاع و دلسوز را عامل عظمت خود می‌شناسد. امام راحل فرمود: من به کمک ملت تو دهن این دولت میزنم. منظور ایشان دولت گماشته دست استعمار بود. بعد فرمود: من به کمک ملت دولت تشکیل میدهم. امام راحل در قدر شناسی از ملت فرمود: به من خدمت گذار بگویید، برای من بهتر است از این که به من رهبر بگویید. آری، حقیقت چنینه. آری، مردان خدا قدرت را می‌خواهند تا به مردم خدمت کنند و نفع برسانند. اما حاکمان دنیا زده و غیر الهی، اونا می‌خوان قدرت به دست بیاورند، اما قدرت را می‌خواهند برای این که نفع ببرند و به خواسته خودشون برسند. زمامداران الهی میخوان خدمت کنن و زمامداران غیر الهی میخوان خدمت بگیرند. حضرت علی و امام صادق، هر دوی این دو امام بزرگوار علیهم السلام، فرمودن: جامعه بشری مانند یک پیکر است، مانند یک پیکر فرد که زعامت و رهبری در جایگاه سر و مغز قرار دارد، که از یک طرف به کمک اعضا و حواس از سراسر پیکر اطلاعات و آگاهی دریافت می کند این مغز و این مرکز، بعد از دریافت این آگاهی ها و اطلاعات بر اساس اون دریافت ها تصمیم شایسته و مفید را اتخاذ می کند. زمامدار الهی و رهبر دلسوز مردم دوست می‌دارد. زمامدار الهی اینجوری است. دوست می‌دارد که به طور پیوسته از نظرات خردمندانه امت در جهت نقد و اصلاح استفاده کند. این چنین زمامدار هم نقد را استماع می‌کند، هم پیشنهاد اصلاحی استقبال می کند. قانون اساسی ما که دومین دستاورد انقلاب اسلامی است، سازوکاری را تدارک دیده که عامل ارتباط مردم با مقام رهبری باشد، یعنی تدارک دیدن مجلس خبرگان. مجلس خبرگان در چنین جایگاهی قرار دارد البته عهده‌داری این خدمت بزرگ اقتضا می کند که نمایندگان مجلس خبرگان دارای آگاهی از مسائل ریشه‌ای و شاخه‌ای اسلام در حد اجتهاد باشند، یعنی بتوانند با تخصص استنباط کنند و با شهامت در مواردی که لازم هست بیان کنند. اعضای مجلس خبرگان سعی می کنند در تصمیم گیری های لازم مقام رهبری و تبعیت امت بیدار نقش آفرین باشند. یعنی از یک طرف می خوان در خدمت رساندن آگاهی ها به مقام رهبری باشند و از طرفی هم در خدمت امت باشند. نمایندگان مجلس خبرگان بر اساس تشخیص مردم در برخورداری از این دو ویژگی توسط خود مردم انتخاب می شوند. یعنی مردم می اندیشند، مطالعه می کنند روی اشخاص و بعد از تشخیص و تصمیم اون وقت انتخاب می کنند. این انتخاب برای آن است تا در پرتو ارتباط با جامعه از خرد جمعی، نمایندگان از خرد جمعی بهره گرفته و پیام‌ها را به عالی‌ترین جایگاه تدبیر امت برسانند. بنده نیز به عنوان کسی که تشخیص داده‌ام می‌توانم خدمتگزاری در این امر باشم. لذا از حوزه انتخابیه استان تهران اعلام آمادگی نمودم. امیدواریم بتوانیم واسطه تشکیل یک شبکه تعاملی میان مجلس خبرگان و مردم باشیم و از این طریق صدا و درد مردم را برای بهتر و بهتر شدن اوضاع به بالاترین ارکان حاکمیت برسانیم. البته مجلس خبرگان جایگاه اجرایی نیست، اما همه بر این همت هستند و تلاش میکنند که از هر جهت در راستای اصلاح امور اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، زندگی، مخصوصاً معیشتی مردم، جامعه ما، مجلس ما، مسئولان اجرایی ما پیش بروند. بنده عباس علی اختری لازم نیست به سوابق مبارزاتی هم قبل از انقلاب و مبارزه با رژیم گذشته و دستگیری توسط ساواک صحبت کنم. مفصله. در سالهای قبل از انقلاب توفیق داشتم در مباحث فقه و اصول و اخلاق و فلسفه از محضر اساتید گرانقدری همچون حضرت آیت الله العظما حاج سید محمد هادی میلانی، آیت الله العظما وحید خراسانی، آیت الله حاج شیخ علی فلسفی، آیت الله شیخ یحیای انصاری، آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی بهره‌مند شدم و در مباحث فقه و اصول دروس بیش از 11 سال را تقریر نمایم که همه آنها موجود است و در مسائل سیاسی هم از هر بینشی که امام راحل داشت و مقام معظم رهبری هم اون موقع در مشهد بودند تبیین میکردن، ما هم اونجا بودیم بهره‌گیری میکردیم. بعد از پیروزی انقلاب که اکنون 41 سالگرد آن را جشن داریم، مسئولیت اداره بعضی از کمیته های انقلاب و امامت جمعه یکی از مراکز استانها و بعضی از شهرها و نمایندگی مجلس شورای اسلامی از مشهد و تهران، دوره اول از مشهد و دوره هفتم از تهران و عضویت شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور را از طرف مقام معظم رهبری تا کنون داشته و دارم. در طول پیروزی انقلاب تا کنون تدریس در تمام سطوح حوزوی و نیز تدریس درس خارج را داشتم. اهل فن می دونن درس خارج یعنی درس اجتهاد، و نیز توفیق در اکثر دانشگاه های تهران و خیلی هم غیر تهران را بر عهده داشتم. در این فرصت ها درس های اقتصاد و مدیریت عمومی را در دانشگاه علامه و درس های جامعه شناسی و اخلاق و فلسفه اخلاق را در دانشگاه های سمنان و امامت را در دانشگاه تهران و وحی و نبوت و ولایت فقیه را در دانشگاه امام صادق تدریس کردم که اکثر آنها کتاب و چاپ گاهی چاپ‌های مجدد و مکرر خورده است. در طول فعالیت‌های علمی و تدریس در مراکز حوزوی و دانشگاهی توفیق یافتم بیش از 100 عنوان کتاب و مقاله در زمینه‌های اقتصادی، فقهی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، مدیریت، جامعه شناسی، تاریخ اسلام و اخلاق اسلامی ارائه نمودم که تعدادی از آنها، اکثر آنها به شکل کتاب در آمده و بعضی مانند اقتصاد و مدیریت چند بار چاپ شده است. اهم سوابق اجرایی بنده از این قراره: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان بودم بیش از 14 سال، قاضی دیوان عالی کشور بودم بدون طی کردن مراحل مقدماتی به خاطر احراز شدن لیاقت با چند جلسه در دیوان عالی کشور حضور پیدا کردن در سالهای 64 و 65. نماینده دوره اول مجلس، البته میان دوره اول مجلس از مشهد مقدس. نماینده دوره هفتم مجلس از تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی در همون مدتی که در بعضی از سالهای اون مدتی که در این دوره هفتم در مجلس بودم. عضویت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از طرف مقام معظم رهبری. علاوه بر اینها شایسته است خدمت بینندگان عزیز یادآوری کنم نظر به این که در طول این سالها بیشترش امامت جماعت را، مخصوصا امامت جماعت مسجد جامع جمهوری را بر عهده داشته و دارم، به سهولت از نزدیک با همه اقشار در ارتباط هستم. هیچ کس نمیتواند بگوید که من میخواستم با فلانی دیدار کنم یا صحبت کنم و امکان ملاقات برای من نبوده است. البته ما به این خدمتگزار بودن افتخار میکنیم. در خاتمه باید یادآوری کنم در این جنگ نرمی که رسانه های نظام سلطه، نظام استکباری با استفاده از روش های خبیثانه صهیونیسم در صدد نفوذ در دلهای ملت هستند و ملت بزرگ ما را به عدم حضور در این حماسه ترغیب می کنند، قطعا مردم ما با شرکت پرشور خود در انتخابات پیش رو سیلی بزرگ دیگری بر صورت استکبار جهانی خواهند زد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت.